الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وامن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره إن شاء الله امشب این بحث تمام میشه. بحث دیشب ما درباره آثار خودشناسی بود، امشب درباره آثار نرفتن دنبال خودشناسی است و وقت این بحث که تمام بشه انشاءالله فردا شب، چون شب احیاست، شب 19 هم خب حدود ساعت 10:30 شروع میشه و برنامه قرآن سر گرفتن و اینای ما حدود 2 و قاعدتا باید یه بحث خاصی رو مطرح کرد به مناسبت شب 19 همه ماه مبارک رمضان و بعد انشاءالله شب 20 بنده وارد یه بحثی میشم تحت عنوان اینکه خودشناسی چگونه میشه کرد. خیلی بحث سختی است. تازه ما آثارشو گفتیم، فوایدشو گفتیم، اهمیتشو گفتیم، خطرات بیتوجهی بهشو گفتیم، اما حالا خودش چیه و چجوری یه بحث جدیتری است که انشاءالله واردش میشیم. فکرم میکنم تا حال نشنیده باشید، چون خودم هم اینطوری نشنیدم تا حال و یه مقدار وقت میخواد و فرصت که انشاءالله امیدوارم با مثل فردا شبی که توفیق بر بنده پیش بیاد وقت بتونم بگذارم برای مطالعه، گرچه مثل فردا شب من گرفتاریم بیشترم خواهد شد، ولی انشاءالله توفیق مطالعه بیشتر پیدا بکنم براتون بتونم چیزی بنویسم و بیام مطرح کنم. خیلی بحث خوبی است اگر دنبالش باشید. البته اگر این دغدغه رو نداشته باشید میگید این چی میگه و اینا، مثل بعضی سخنرانی ها میشه، اما اگر خودتون دغدغتون ای باشه که چگونه ما میتونیم خودسازی کنیم و خودشناسی کنیم، فکر میکنم پاسخ بسیار از سوالاتتون داده میشه و تلاش من بنده بر اینه که اون به اصطلاح ده شب آخر را انشاءالله به این بحث جدی بپردازم به خاطر اهمیتی که داره. یکی از راه های خودسازی همین خودشناسی و معرفت النفسه که بهش میپردازم انشاءالله. از خدا کمک خواستم که بشه چیزهای خوبی یاد بگیریم. خود بنده که خیلی چیز یاد گرفتم، چون این مباحث رو یه مباحث زنده ایست که بدون هیچ اغراق و غلوی هیچ جا ندیدم. فکرم نمی کنم شما تا حال این بحثایی که تا حال شده رو شنیده باشید اینطوری از جایی. زحمت کشیده شده که مطالب اینطوری به دست بیاد، برای همینم من تعمد دارم که حتی المقدور نوشتم و همراهم بیارم که چیزی ازش وا نیفته، چون حفظم نیست، یه چیزی نیست که حفظ کرده باشم و اوستام یادم داده باشه بیام تندتون بگم و پاشم برم. نه، مطالب بسیار نوعه، اما درباره جهل به نفس، آثار خودشناسی نکردن خیلی عجیبه. یکی این که نسبت به دیگران جاهل تره. کسی که دنبال خودشناسی نیست آدم شناس هم نیست، مردم هم نمیشناسه، بی خودی دست میزنه به اینکه خودشو به عنوان یه مسئول مثلا وارد معرکه اجتماعی میکنه و برای مردم میخواد برنامه بده و نمیدونم مدیریت کنه و برنامه ریزی کنه. دیدم شما خیلی از مسئولین که نمیتونن نیازهای جامعه و انسانها و به ویژه اگر جامعه اسلامی بشه اصلا نمیتونن برآورده کنن، علت اصلیش اینه که خودشون رو نشناختن، چه برسه منو شما رو جامعه را. چگونه کسی که خودشو نشناخته میتونه مردم قوم رو بشناسه؟ میتونه مثلا شهردار قوم باشه، میتونه استاندار قوم باشه، میتونه در ارتباط با مردم قوم باشه؟ چگونه کسی که خودش نشناخته میتونه رئیس مدرسه بشه که مثلا 1000 نفر محصل داره، اداره کنه جامعه تو زهرا رو که مثلا 2000-3000 نفر طلبه داره؟ یکی باید ساخته باشه خودش، اگه خودش شناخته باشه و اگه بیاد وقت عالی در میاد، اما اگه نشناخته باشه خراب میکنه و هرچی میره بالاتر بدتر هم میشه. مثلا یه وقتی این مدرسه رو یکی اداره میکنه، یکی حوزه علمیه رو میخواد اداره کنه، یکی نه میخواد بره در سطح وزارت، یکی نه میخواد بره در سطح ریاست جمهوری و هنوزم خودش رو بیچاره نشناخته. ببینید چه وضعی برای اون کشور پیش میاد، هنوز نمیدونه خودش رو، نمیدونه چیکار میخواد بکنه. اینا چیزی، این چیزیه که غربی‌ها اینا نمیفهمن، غربی‌ها اینا اصلا نمیدونن و نمیگن. اما ببینید امام ما به ما میگه من جهل نفسه کان به غیره اجهل، کسی که خود رو نشناخت به دیگران جاهل تر است. طبیعی هم است، تو خودت که پیش خودت این نشناختی، حالا چجوری اون که با تو هم نیست و مستقل میتونی بشناسی؟ این دروغه، طرفو خراب میکنی، تمام استعداداشو از بین میبری، سرت نمیشه. یه چیزیه ها، منتها ببینید اسلام چقدر جالبه که میگه یکی بیاد این کار انجام بده که خودش رو شناخته باشه. برای همین شما نمیبینی مثلا افرادی که به خوبی خودشون شناختن در شناخت جامعه و دیگران مشکل پیدا کنن، مثل انبیا، مثل ائمه اطهار علیهم السلام. ما نمونه‌اشو دیدیم، مثل امام، مثل مقام معظم رهبری. شما اشتباه نمیبینی تو کارش، ایمانی که اول از همه خودش رو شناخته، رفته مشکلش رو با خودش حل کرده، دیگه وقتی من میام روبروش میشم منم میشناسه، دیگران هم میشناسه، میفهمه، دوست رو خوب میشناسه، دشمن رو خوب میشناسه، اشتباه نمیگه و اشتباه هم نمیکنه. این یکی. پس به نظر من خیلی نکته جالبیست. دومین مسئله این که حضرت میگن که این عنوانی که من داری آوردم به هر چیز نادونه، تو خیال نکن که فقط خودشو نمیشناسه، گنده تر از اینه. یعنی من آدم ها رو نمیشتسه، اصلا هیچی ها نمیشتسه، یعنی خیلی دیگه زیاد هیچ عالم نیست. ببینید لا تجهل نفسک، نادون نباش نسبت به خودت. فإن الجاهل بمعرفت نفسه، کسی که جاهل به شناخت خودشه، جاهلون به کل شی، این هر چیزی رو نسبت بهش نادونه، حتی یه دونه گل رو نمیشناسه، یه گربه رو نمیتونه درک کنه، سگ تو محلش رو نمیتونه درک کنه، دیگه چه برسه به آدم ها رو که اون قبلیه بود که اصلا نمیشناسه. نمیفهمون حتی اشیا، حیوانات، حتی یه سنگ، یه آب رو قدرش رو نمیدونه، نمیدونه این آب چی چیه، این برق چیه، خیلی دور میشه از همه جا. این هم یکی. من اینجا یه چیز رو نوشتم و این نکته جدیست، انگار با این عبارت حضرت امیر سلام الله علیه میخوام بفرمون که ریشه تمام علوم برمیگرده به علم حضوری، یعنی ریشه همه علوم حصولی، پایه اصلیش که بخواد درست دراد و قوام درستی پیدا بکنه علم حضوریست. یک نظریه است که من از حضرت استاد آیت الله مصباح دامر برکاته شریف در فلسفه یادم این نظریشون داشتن، همه علوم باید برگرده به گونه‌ای به علم حضوری و بدیهیات که تمام بشه و الا قطعی نمیشه برای آدم. این یه نظریه علمیست در فلسفه و از این روایت خیلی قشنگ میشه اینو فهمید. لا تجهل نفسک، نادون نباش به خوده. فإن الجاهل بمعرفت نفسه، کسی که خودش را نشناخ و معرفت به خودش پیدا نکرد و نادان شد به شناخت خود، جاهلون به کل شیء، این به هر چیزی نادان است، نمیتونه علم به چیزی پیدا کند. اینم دومین نکته. سومین نکته این که خب کسی که خودش رو نشناخت، کسی که دیگران رو نشناخت و کسی که اصلا همه چیز رو نشناخت، فکر میکنی راه حق و باطل رو خواهد شناخت؟ پس راه حق و باطل رو هم نخواهد شناخت و گمراه خواهد بود. من لم یعرف نفسه، کسی که خود را نشناخت، بعد عن سبل النجاح، از راه های نجات دور خواهد شد و خبط فی الضلال، میفته به گمراهی و الجهالات، کاراش بر مبنای نادونیه، هر کار میکنه اشتباه میکنه و بعد میگه که آقا من چرا هی علت دوام شکست میخورم، چرا من هر جای دست میذارم خراب میشه. خب اینه که نادونی، اینه که نمیشناسی، اینه که نمیدونی، وقتی نمیدونی طبیعی است، وقتی دست به آتیش میذاری نمیدونی این سوزاننده است، خب میسوزونه تو رو. وقتی این آبو میذاره جلو من، اگه من ندونم این آب قله، یهو بکشم بالا، تو همه لب و دهن و زبان و حنجرم آتیش میزنه دیگه. ولی وقتی بدونم نه، آب خیلی قلی نی، آب ولرمه، خب میخورم، حال میاسینم. بفهمی چیه؟ بفهمی این میخه شیشه است، نمیخوری. بفهمی که مایه ای سیال راست اینه رو باز میکنه، خب میخوری. بفهمی این برقه، میدونی چه جوری باید ازش استفاده کنی. وقتی ندونی ممکن همین با قاتل جون تو میشه. بنابراین انسانی که خودش رو نمیشناسه، چون نمیفهمه چی به کجاست، با خدا جوری برخورد میکنه که نباید، با عالم هستی جوری برخورد میکنه که نباید، بعد نگاه میکنه گمراهه، اشتباه میره. مدعی است که درست میرم، ولی خود میگه. ببینید، من لم یعرف نفسه، هر که خود را نشناخت، بعد عن سبل النجاح، از راه های نجات گمراه خواهد شد و دور خواهد شد. و خبط فی الضلال، یا آقا به گمراهی خواهد افتاد. و الجهالات، هر کاری هم انجام میده و امر نادونیست، گمراه خواهد شد و گمراه خواهد کرد. این هم یک بحث، یکی از آثار نادانی به نفس. صلوات برسه. خب وقتی که گم شد دیگه فکر میکنید به خدا میرسه؟ قطعا به خدای تعالی نخواهد رسید و هرگز او به خداوند راهی پیدا نخواهد کرد. عدم خداشناسی ناشی از عدم خودشناسی است. یه اون نگاه میکنه عمری داره میره نمیرسیم. خب چرا برسی؟ پنجم اثرش، ادعاهای بیجا. شما نگاه کنید، انسانایی که گمراه رفتن و اشتباه رفتن، مثل نمرودها، مثل قارونها، مثل فرائنه، مثل سامریها، مثل ابو سفیانها، این ابو جهلها، نادونای دنیا، بیعقلای دنیا، نه، ریشه همه این رفتنهای اشتباهشون اولش جهالت و نادونیست. ادعا الوهیت میکنه، ادعا خدایی میکنه، ادعا میکنه من همه چیم، در حالی که همه چی نیست. اگر این خودشو میشناخت اینطور نمیگفت. اگه میدونست کسی نیست بی خودی ادعا نمیکرد. یکی ادعا میکنه که من آنم که مثلا فلان، اونه که واقعا نمیدونه که. اگه بدونه و بگه، اونو بهش میگه معاند. معمولا معاندین کمه در سری کسانی که میفهمن و بی خودی ادعا میکنن دروغ میگن، کمه. خیلیشون نمیفهمن و ادعا میکنن. بیشتر این مستکبران، جباران، ستمگران دنیا یه همچین مشکلی دارن، اصلا خودشون هم نمیفهمن. ششم نکته ای که هست، میفتن اینها به شقاوت. چرا؟ چون ببینید رستگاری در گروه شناخت خدا، شناخت خود و بندگی کردن او حاصل میشه. وقتی آدم خودش رو شناختید کسی نیست، خدا رو شناختید همه چیزه، بعد دید هر چی داره از اوه، بعد چیکار کنم تو به اون نزدیک بشم که قدرتم بی نهایت بشه، داراییم بی نهایت بشه، عمرم بی نهایت بشه. خب متصلشم به او، قریبه به او، قریبه مقاف، قریبه به او بشم، نزدیک به او بشم. خب وقتی من میخوام نزدیک بشم به او، اینا همش در گروه شناخت بود، در گروه خودتو بشناسی. و کسی که اینا نمیشناسه من فکر کنم آخر کارش این به سعادتمند نخواهد شد، شقاوتمند خواهد شد، به شقاوت میفته. جهالت جز گمراهی و کفر، شقاوت، اینها همراه نخواهد داشت. بیشک نادونی و جهالت راه سعادت را بر انسان میبنده و راه گشا نخواهد بود. بدبختی و شقاوت به دنبال خواهد بود، به راه راست و مستقیم الهی نخواهد رفت طرف و عمرش تباه خواهد شد. این چند تا اثر رو من بلد بودم که از روایات یاد گرفتم، اینجا براتون گفتم. حدود 6 تا اثر در نادانی و ناشناختن جهل، ببخشید ناشناختن و جهالت به نفس هست که این چند تا بود. یه صلوات برسید بحث بعدی رو میگه. این آخرین بخش از بحث ماست، پیشگیری و درمان خودفراموشی. اینم میگیم و دیگه بحث ما آماده میشیم دیگه برای خود بحث خودشناسی که چجوریست و از کجا باید شروع کرد و چجوری باید گام به گام رفت جلو. برای پیشگیری و درمان بنده یک راهکار، یعنی هر دو رو تحت یک عنوان آوردم. پیشگیری چگونه بکنیم اینکه خودمون رو فراموش کنیم و چگونه درمان کنیم اگه مبتلا به خود فراموشی شدیم. من نوشتم یکی محیط سازی مناسب، یه تلاشی باید کرد که یه محیطی درست کرد. ببینید بیشک ما قبلا گفتیم که چند تا چیزه که اینها شخصیت انسانو میسازه، یکی وراثته، یکی محیطه، یکی اراده خود آدم. اینجا دیگه وراثت اینا دیگه هر کار کرده با آدم کرده دیگه، همینه که هست. تنها چیزی که هست اراده شماست و محیط. محیط رو باید عوض کنید. محیط اگر عوض کنید این یک راهی برای پیشگیری و به اصطلاح بهداشت درمانی. این باقیست که شما محیط رو عوض کنید و معمولا اگر بتوانید موقع ازدواج یه همسری بگیرید که با او بشه یک محیط سالم رو ترتیب داد. ببینید یه وقتی من الان خونه پدر مادرم، من پدر مادرم یه سبکی زندگی میکنن، حالا خوب یا بد یه محیطی دارن. وراثت منم ناشی از همین دو بزرگواره، همین پدر مادرمه دیگه. اگه پدرم تندن کندن مثلا برخورداشون چجوره، بالاخره همینه که هست. بخشی از محیط تربیتی منم باز همین پدر مادرم هست، چون در دامن اونا من بزرگ شدم. تا دوران دبستان و دبیرستان حتی من خدمت پدر مادرم بودم تو خونه، بنابراین حالات پدرم و حالات مادرم اینا رو من تأثیر جدی میگذاره. اما وقتی که دیگه شما شروع میکنید میخواید ازدواج کنید، میخواید یک زندگی جدید را بیاندازید، پس به دنبال این باشید یه محیط سالم درست کنید، یه محیط قشنگ درست کنید. یهو نبادا شما مثلا ازدواج کنید با یه دختری به خاطر خوشگلیش و همه چیزهای دیگه رو ندیده بگیرید، همه چیز که قشنگی نیست، اونم قشنگی ظاهری، رعنا بودن و تناز بودن و اینا رو من قبول دارم لازم هست، اما نه این که همه چی بشه. این که همه چیز آدم نیست، چون باید یه فکری برای بعدش هم داشته باشه. میخواد یک محیط سالم ترتیب بدی. محیط سالم اون فکر میخواد، شناخت میخواد. شما باید دختری رو بشناسی، شما باید بتونید با همدیگه کنار بیاید، تفهیم تفاهم حاصل بشه برای شما. این میخواد وقت به اعتقاد من یکی از جاهایی که سربنده، یعنی نمیدونم شما مغازه قصابی رفتید، ما ها معمولا اگه تکه گوش بدن دستمون، مثلا یه چتف گوسفند بدن بگن اینو لخ کن استخونشو درار، بلد نیستیم، خیلی درد سر میکشیم تو خونه و اینا. البته بنده بلدم، خدا رحمت کنه پدرمو یادمون داده از بچگی که گوسفند چجوری میکشن، چجوری پوست میکنن، چجوری گوشت رو از استخون جدا میکنن. قشنگ یکی از چیزایی که یاد ما میداد ایشون موازه باید باشی کار تا قشنگ بذاری سر بند استخوان ها. آقا جون به کمر استخون بذاری کار استخون نموره، اگه سر بند ها بذاری راحت استخون ها از هم باز میشه، راحت میتونه شما دنده رو از گوشت جدا کنه، مثلا گوشت سیخی. اینا رو بلد بود ای که چه قصابه بلده. شما ببینید همچه میکنه گوشت قشنگ کنده میشه از استخون، ما نمیتونیم.
اگه سر بند بیایی و سر به زنگاهاشو تغییر وضع بدی یکی از کارهای تربیتیست. مثلا ببینید من الان اگه خواستم زندگیمو عوض کنم، من با داشتن این پدر این مادر و بودن با اینا تو خونه خیلی کار نمیتونم بکنم. میدونید سر بند کجاست؟ اونجاست که من میخوام ازدواج کنم با یه دختره، آقام خوشحاله، مادرم خوشحاله، چه پسره رو میخوام زنش بدیم، عیش منو میخوام ببینن دیگه، درسته؟ اونا ناراحت نیستن از این داستان. ازدواجم که میکنیم من با این دختره دیگه جدا میشم از بابا ننم، بالاخره یه خونه ای ببیشه. حالا قدیم اینطور نم، قدیم همه پدرها و اجداد و اینا تو یه خونه بودن، همه یه خونه بود، مثلا 12 تا 14 تا اتاق دور تا دورش بود. این زن میگیره میرفت تو اتاق، او زن میگیره میرفت تو اتاق، او ازدواج میکنه میرفت تو اتاق، او شوهر میکنه میرفت تو اتاق. تمام صبح که در آبا میشد اینا یه چش میومدن همه بیرون، سلام علیکم، سلام علیکم، اخویا و داداشیا و عموها و پسرعموها گاهی و آقا جون و همه توی خونه بودن. حالا نیست اینجوری، حالا هر چه ازدواج میکنه بالاخره باید دل توی خونه، مسئولین کشور هم باید خبردار باشن که با سابق فرق کرد، خونه میخوان مردم، جوونا هر کدوم ازدواج میکنن، یعنی این 150 تا آدم 150 تا خونه میخوان. قدیم یه خونه کافی بود برای همشون، الان نیست اینجوری دیگه. خب اینا جدا میشن، همین که تو میخوای جدا شی اینجا سر بنده بزنگاهه. تو بزنگاه باید محیط سالمی بسازی، به دنبال این باش، حالا یه محیط درستی درست کن. حالا نقایص زندگی آقات رو و مادرت رو که دیدی ازش استفاده کن، عبرت بگیر که یک زندگی درست کن نه مثل اونا. بعضی از ما میگن نه آقا سنت آقا من این بوده و ما تا زنده ایم همینه. خب بیخوا، در زمان امام صادق سلام الله علیه یکی از متدینین از اصحاب حضرت بود، یه خونه داشت، این خونه خیلی قراضه شده بود، خراب شده بود اینا، وقت میگن حضرت مثلا دعوت کرد فرض کنید برای افطاری، مثلا امام صادق علیه السلام با یه دز اصحاب حضرت اومدن، خونه خیلی پوچیده است، فرض کنید نه آب جهن داره نه آب سرد داره، نمیدونم قدیمی، هر لحظه ممکنه تاق بیاد پایین. اینا حضرت فهمیدن خب چی جو عوض نمیکنی، چرا اینجا درست نمیکنی؟ اینا گفتش که آقا این مال پدر بزرگوار ما، مال مثلا جد امجد ماست و اینا، و حیف هم میاد. حضرت فهمیدن که اگر حتی اجداد تو نادون بوده باشند بیزن درستش کن، خواهی زندگی کنی چارو. گاهی بعضی از ما همچین حالاتی داریم، میگیم نه خیلی چون اینجا مثلا، نه آقا عوضش کن، درستش کن، یه زندگی درست. بله ممکنه پدرت یه اشتباهاتی داشت، مادرت یه اشتباهاتی داشت، عبرت بگی، تو اون کارو نکن، تو اون کارو نکن. من یادمه ما یکی از چیزایی که خیلی کمکم کرد همون اوائل طلبگی همین بود. منم مثل شماها بودم، من گاهی بعضی دیدم یهو خیال میکنن مثلا امثال ما یا آدم های جدایی هستن، تافته جدا بافته، واقعا اینجوری نیست. ما مثل شما، ما اول زندگی که اومدیم با خانواده زندگی کنیم، من همون روز اول یادم اومد که دیده بودم پدر مادر ما خوب زندگی میکردن، خدا رحمتشون کنه، ولی من یادم یه کسی بود از آشناهای ما، یه تازه عروسی کرده بود، من هم بچه بودم، شاید 6-7 سالم بود، خیلی دوست می‌داشتم زندگی های عروس دومادی ها، چون مثلا همه چیزشون نوست، نوه، تخت و مثلا چراغ و اینا، شاید شما تجربه دارید، آدم خوشش میاد، دوست داره. ما زندگیم کهنه بود، اینا هم میدم مثلا فرض کن که این مثلا که از بستگان ما همه چیزش نوه، تو اتاق مثلا ظرفا تمیز نوه، خب آدم خوشش میاد. ما خب بچه بودیم، حالا من اینجور هم فرق نمی کنم، آدم از چیز نو خوشش میاد. بعد من یهو میامدم خونه، مثلا میدم همون آقا عصر وقتی میاد خونه سر یه چیزی مثلا با خانومش دعواش میشه و او بگو او بگو او بگو او بگو، آقا میپریدن به هم، میپریدن به هم. و من هنو یادم نرفته یه دفعه نگاه میکردم میدیدم که آقای مو خانومه رو گرفته و داره دور خونه میدوبه. چه همچی وقتی جنگ مغلوبه میشد و بالاخره دیگه تمام میشد، گرد و خاک رو زمین می‌نشسته، اینا نگاه می‌کردم دیدم تو تکه تکه موهای خانم ریخته، مثلا آقا فاتحه انجه دیدی مثلا. من خیلی بده، خب آخه یعنی چی این زندگی همه چیز نو و قشنگه، اما این چیز قشنگ نیست. چرا نه هم چی میکنه؟ برای چی طوری میکنه مرده؟ آخه برای چی زنه اون طوری میکنه که مرده این کارو بکنه؟ حالا من سرم نمیشه تقصیری چیه و چیه و اینا، ولی میفهمدم خیلی بده. کاش تموم میشد یه موش مو ریخته اونجا و آخه موه خانوما که برای این کار نی. نه آدم میفهمه سخت نی. همین باعث شد که اول ازدواجمون بنده باور کنه به خانوم گفتم که بیبی شما باش، من میرم قم رو برمیگردم کار دارم. اومدم قم برای اینکه یکی از اساتیدمون ببینم و بپرسم چند تا اصل برای زندگی به من بگو که مثل پیغمبر زندگی کنم. ما نمیخوام اینطوری باشم. یه رو من اونو بزنم، یه رو او فوش بده، یه رو من درگیر بشم، یه رو او درگیر بشم، چی بشه آخه؟ اینطور من بشقابای قشنگ و ترتمیز رو دوست دارم، وقت نحوه زندگی اینطوری میفهمم غلطه. خب اینو باید فهمید یا نه؟ من فکر کنم اول زندگی برادر رو یک سربند حسابی برای محیط سازی. یه محیط نو درست کن، یه محیط جدید درست کن، جوری بکن آقا ولی اسلام الله علیه روی این خونه احساس نظارت بکنی داره، احساس کنه آقا نظارت داره، احساس کنه اینجا صاحب داره، این خانم تحت سیطره یه کسی است، خود من تحت سرپرستی یه کسی هستم، حالا چیکار باید بکنی؟ اینطوری برید جلو، نه اینکه چون اونا اونطوری رفتن ما اونطوری میریم. خب گرچه اونا عاقل نباشن شما باز ادامه بدید. اینه من فکر کنم محیط سازی اولین نکته است که باید به دنبال این بود. و این بحر پیشگیری و درمان بهداشت روانی رو عرض میکنم، شما اگه اینو را بیندازید وقت خواهید دید که دیری نخواهد گذشت که میفتید توی یه خط دیگه، یه مسیر دیگه. حالا آقام یه خطی رو رفتن، پدرم مادرم به نظرشون یا درست بوده یا مجبور بودن یا هر چی بوده، من نمیخوام برم این دارو، این میخوام منطقه انتخاب اصلح بکنید، بهترین شکل رو انتخاب کنید، نه اینکه یه چند قدم از اون آدم پایین تر باشه، این نشه. دوم نکته ای که حالا وقت تحت این محیط سازی من چند تا چیز رو به عنوان اصول آوردم. یکی تلاش کنید یک دوست اهل راه پیدا کنید. خب خانومم اگه باشه تو خونه که جون میده، اما بیرونم اگه خدا بخواد براتون زن خوبی و یا برا خواهران بزرگوار مرد خوبی که اهل سلوک باشه، دوست راه باشه برا آدم. خیلی ها رو قبلا یه اشاراتی داشتم که بسیاری از بزرگان که به جایی رسیدن به خاطر زن خوبه یا به خاطر شوهر خوبه، خیلی هم مؤثره. بعد این نکته ایست که مشهوره در بین اهل عرفان، میگن که یا اهل دل شو یا ببند اهل دل، یا خودت اهل شو، نیستی بند یک کسی که اهلشه. و اگه خانم آدم باشه اینطوری علت دوام کمک میکنه به تو، اجازه غیبت نمیده، اجازه تهمت نمیده، تو غیرت نشون میدی نسبت به او، تو او رو کمک میکنی، او تو رو کمک میکنه. گاهی شما در حالت اقبالی، گاهی او در حالت اقواز قبض است که اینا میدونید گاهی آدم در حالت انبساطه، یعنی حال عبادت داره، میتونه الان آدم خوبی باشه، احساس کنه دوست داره آدم خوبی باشه، میتونه کار درستی انجام بده، گاهی نه در حالت قبضه، دید آدم حال عبادت نداره، حال دلش نمیخواد هیچ کاری بکنه، گرفته است. خب در حالت گرفتگی اگه یه دوستی داشته باشی که بتونه نشاط بهت بده خیلی کمکه. این زن آدم اگه باشه دیگه چه حالی میشه؟ تو حالش نداری، یه گوشه افتادی او پا میشه با حال نماز شب میخونه، صدای هق هق او رو میشنوی و اساس آدم گرم میشه، یه حتی از دوست بیرون بهتره برای آدم. پا میشی لازم نی به تو بگه آقا پاشو نماز شب بخون، ولی پا میشی. برعکسش هم میشه، یه خانومی به آقای گفته بود، گفته بود که
به خود من میگفت، میگفتش که شوهر ما وقتی ما باش ازدواج کردیم همون روز اول نماز شب خون بود، او اهل نماز شب و تهجد و گریه و زاریه اینا بود، ما سر ما اصلا نمیشد. میگفت این مرد یک بار به من نگو پاشو نماز شب بخون، یک بار. الان این نماز شبی که من میخونم شاید کسی به این خوبی نخونه، این اثر دوست خوبه، دوست خوبه، دوستی که میفهمه چی کار میکنه. خدا به همه تون بده اگه ندارید و اگه دارید و ایجور نیست ایجورشون کنه و اینجورمون کنه برای اونا. گاهی از اوقات من اگر آدم درستی باشم خانومم رو میارم، گاهی اونم اگه درست باشه منو میاره. به هم دیگه وقتی شما در حالت اقبازی در حالت گرفتگی هستی او تو رو حل میده، چون چه وقتی او گرفته است تو نشاط داری تو او رو حل میدی، خیلی کمک. دو، دوری گزیدن از نااهلان. بالاخره باید صاف کرد، باید تکلیف خودش رو با اینا روشن کنه. تو جامعه هستن یه دی، البته امثال ما طلبه ها چون با نااهلان باید بنشینن برخیزن به خاطر اینکه میخوان باشون کار کنن، براشون کار کنن، یه حرفه. ولی رفیق جونجونی و صمیمی و اون که باش میشینم و پا میشم و ازش تأثیر و تأثیر دارم باید از خودم بهتر باشه. نخست موعظه پیر می فروش این است، اون استادی که اهل عشق و عشق را به انسان میخواد تزریق کنه، نخست موعظه پیر می فروش این است که از مصاحب ناجنس احتراز کنید، از مصاحب و همراه ناجنس پرهیز کنید. میبرانتون، وسوسه‌تون میکنه. و یکی از چیزهایی که خیلی ها میگن مثلا ما ماه مبارکی درست شدیم آجا، احساس خوبی داریم اینا، و میدونیم ما رمضان تموم میشه ما دوباره برمیگردیم سر جا اول، اون چیزی که بنده بلدم اولین نکته میگم که دوستاتو عوض کن، رفقاتو، با نااهلا دیگه نشی. اینا برای آدم گناه رو آسون میکنه، گمراهی رو برای آدم تسهیل میکنن، وسوسه میکنن آدم رو. بابا ویلکام، حالا یه بار آدم توبه میکنم بعدش. شاید چنیدی صحبت های امروز مقام معظم رهبری دامت برکات و شریف رو همینو اشاره میکردن که مگه میشه کسی در جوانی آدم درستی نباشه آخر کار برگرده؟ تو اگه میخوای درست باشی باید از الان شروع کنی، بعد نمیشه دیگه، حال نداری دیگه، نمیتونی بیای اصلا. سه، یافتن یک استاد بیدار. این رو بنده اول به دوستان توصیه میکنم که برنامه های اخلاق عمومی که در حوزه های علمی هست شرکت کنید، اقلا یکیش رو شرکت کنید. خوبه، حالا دیگه الحمدلله وسایل ارتباطی خیلی خوب شده، الان رادیو معارف برنامه داره، شما ممکن نتونید حضوراً خدمت استاد اخلاقی برسید ولی کن میتونید قیاباً صحبتاش رو گوش بدید، نفسش رو استفاده کنید. میگذاره سخنرانی های حضرت آیت الله جوادی رو، درس اخلاقشون رو میگذاره، صحبت های حضرت آیت الله مشکینی رو میگذاره، صحبت های حضرت آیت الله مظاهری رو میگذاره، صحبت های حضرت آیت الله استاد مصباح رو میتونید گوش بدید، اثر خودش هست. حضرت امام را اینا رو آدم باید داشته باشه. وقت اگر بتونید برخی از سیدی ها هست، مثلا تمام درس های اخلاق حضرت آیت الله مظاهری اومده رو سیدی، 114 تا درس اخلاق، شاید اینو بذاره گوشه ماشینش هر دفعه یکیش رو مثلا بتونه گوش بده، هر رو نه ولی در هفته اقلا دوبار رو آدم تعقیب کنه و ممارست کنه با اونی که گفت، هی تلاش کنه که بره جلو. خب اگه این کارو بکنید اساسه آمادگی پیدا بکنید، استاد به سراغ شما خواهد آمد. این که دارم میگم استاد به سراغ شما میاد، گاهی از اوقات بعضی از ما خیال میکنیم، یعنی مثلا فرض کنید آقای علامه طباطبایی چون اومدن مثلا مرحوم آقا استاد یا آقای قاضی در خونه مرحوم علامه طباطبایی زدن و اومدن تو و بعدن فرمودن که بیا به راه و این کار بکنه، اینا باید عیناً بر منم یه همچین اتفاقی بیفته. نه اینجور نیست، ولی خدای تعالی بهتون یه بینشی میده که قشنگ میتونی از اشیا و اطراف خودت عبرت بگیری، قشنگ درس میگیری. گاهی از اوقات بچت به درس میده، گاهی از اوقات محیطت به درس میده. یه درخت، یه مورچه که من مثالاش قبلا براتون زدم، یه مورچه حضرت داوود حضرت سلیمان رو نصیحت میکنه، میتونه استاد آدم بشه، چون دنبالشی، چون دنبال عبرت گرفتنی عبرت میگیری، برات قشنگ پیش میاد. یه فریادی میشنوی، دیگران ممکنه از اون فریاد استفاده نکنن، ولی تو از این بهره میبری. یه مصیبتی پیش میاد، دیگران ممکنه یه جوری دیگه بهش نگاه کنن، تو ممکنه جوری دیگه نگاه کنی، به خاطر اینکه دنبال اینی که بیاموزی و بگیری. مثلا فرض کنید به عنوان مثال، اینو من گاهی به دوستان مثال زدم، یه جگرکی که دنبال موی رگ و سیاه رگ و سرخ رگ نمیگرده، اگه ازش بپرسید چی چیه میگه نمیدونم، برم نه. او دنبال اینه که جگر رو مثلا فرض کن 3,000 تومان بخره، 4,000 تومان بفروشه، تک تکش کنه بفروشه 4 تومان، 5 تومان، 1 تومان، 2 تومان گیرش بیاد، شب بره خونه با زن و بچه‌ش نون حلال بخوره. او کاری به این کارا نداره. ولی تو اگر دنبال یافتن موی رگی، تو کمتر از یه جگر هم یه جلوت بگذارن موی رگ رو پیدا خواهی کرد و خواهی شناخت. فرق میکنه. به قول اون آقا میگفتش که نردبونو نجاره میسازه، ولی یه بار از یکیش بالا پای نمیره، اون معماره هست که بالا میره، به خاطر که معماره لازم داره اینا. معماره ممکن روز 100 دفعه از نردبون بره بالا بیا پایین، چون کارشه، نیازشه، دنبال یافتن اینه. ولی نجاره دنبال همچکاری نی، برای همین هیچ وقت بالا پای نمیره. وقتی که تو به دنبال خودسازی و یافت خودی، وقتی دنبال چنین چیزی هستی، وقت استاد رو راحت پیدا میکنی. یه متوجه میشی در و دیوار استاد توه. یه کلمه یکی میگه، یه چیزی میخونه یه جایی، همین درس برای تو. ولی دیگران همینه میبینند و میرن. علیکم فی شهر رمضان به کثرت الاستغفار و دعا، بر شما با در ماه مبارک رمضان به زیاد استغفار و دعا کردن. اینه خیلی از روز اول ما رمضان تا حال اینجاست. چند تای ما اینو درست خوندن و دیدم، میبینیم هم همه اونم سواد داری، ترجمش هم هست. اونی که دنباله خب اینه در و دیوار میگه با من حرف میزنه، ببین چجوری حرف میزنه. بنابراین انسان فکر میکنم که میفته به دامن تدریس الهی که خداوند متعال او رو درس میده و بیدار میشه. خب اینم از این. پس یکی محیط سازی مناسب بود که اینا رو تحت محیط سازی براتون عرض کردم. یکی هم باید به دنبال یه چیز دیگری باشه که همین بود که عبرت بین باشه، که از امور عبرت بگیره. یه قبرستان رفتن برای شخصی که دنبال عبرته با یک که نیست خیلی فرق. یه تشییع جنازه دارن میرن، تشییع جنازه چند نفر، شاید چند تا جوون موندن، داشتن میخندیدن، قه قه خندید، میخندیدن و صحبت میکنن. آدمی که دنبال عبرت اینطوری نیه، این مطور حضرت امیر فرمون میخندید، ببینید چه خبره، کجا داریم میریم، چی رو داریم میبریم، چیکار داریم میکنیم، جای خنده است. ببینید کسی که دنبالشه چشم عبرت بین پیدا میکنه. خب وقتی که این آنچه نادیدنیست آن بینه، ولی اگه نه دنبال نباشه آدم نمیبینه، متوجه هم نمیشه. آخرین نکته ای که فکر میکنم در اینجا باید براتون بگم اینه که یک حالت و یک ابزار خوبی برای ما هست که باید از این استفاده کنیم و اون تفکره. شما نگاه کنید، از همون اول که ما میخوایم از خواب بلند شیم، مستحبه که این آیات رو بخونیم. مستحبه شما بیایید دم پنجره بیستید و به بیرون نگاه کنید به آسمان و این آیات شریف رو بخونی. الذين يتفكرون في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نگاه کن، تفکر کن در خلقت آسمان و زمین، شب و روز، اختلاف شب و روز. الذين يذكرون الله قياما وقعودا و على جنوبهم و يتفكرون في خلق السماوات والارض. کسانی که یاد خدا میکنن در حالت نشسته، پهلو ای طرف و طرف، و اینا تفکر میکنن در عالم هستی، وقت به این نتیجه میرسن، یعنی به خلقت خدا نگاه میکنن، ولی از خلقت خدا که نگاه میکنن یه نتیجه دیگری میگیرن. نتیجهش اینه، ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدای عالم رو باطل خلق نکردی. خب حالا بعدش سبحانک فقنا عذاب النار، میفتن در دایره حساب کتاب خدا و قیامت. یعنی از خلقت خدا که نگاه میکنه به فکر قیامت میفته، خدا ما رو از آتش نجات بده، ما خراب نکنیم. بنابراین تفکر یه چیزیست بسیار عالی که میارزه انسان اهلش باشه و کمک بکنه به آدم برای اینکه بیفته در دامن خودسازی و از حالت قفلت نجات پیدا بکنه، قفلت زدایی کنه. پس اهل فکر، اهل عبرت گرفتن و ای باشید به اینکه محیط سازی درستی بکنید. انشاءالله خدا به هممون توفیقش عنایت کنه و بتونیم قدردانی کنیم از فرصتهایی که خداوند متعال برای هممون قرار داده. بس دیگه، من اونچه که شایسته و بایسته بود در باب اینکه بریم به دنبال اینکه به فکر خودمون باشیم و نفسمون رو تربیت کنیم و بسازیم، فکر میکنم گفتم براتون. حالا بعد شیوش رو طلبتون که چگونه از کجا شروع کنیم و به کجا ختم کنیم و چگونه میشه خودسازی کرد، مال جلسات آینده. خدا عمرمون بده و توفیق تا بشه بیان کرد و استفاده کرد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ونصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، حيث كرباب وفارا نشناسي ما بات بانشي تمارا گفت گرچه سیاه رو شده مرحوم آیت الله شیخ محمد حسین اصفهانی میگه خدا روزیتون کنه برید نجف، قبر مطهرش کنار تو دهنه رواق آقا امام علی علیه السلام دفنه، مرحوم علامه هلی نزدیک ایشون و بهترین جای حرم امام علی دفنه. این بزرگوار حق زیادی بگردنه، همه ما حوزویان و طلبا و مردم داره. یکی مثل علامه طباطبایی دسترنج زحمات ایشونه، یکی مثل آیت الله بهجت فقه و اصول و اینا از شاگردهای این بزرگوار بودن. گرچه سیه روز شدم غلام تو هستم، خواجه مگر بنده سیاه ندارد. یا ابن الحسن یا ابن الحسن، گرچه سیاه رو شدن.
این سیاه روی رو خودمون درست کردیم.
گرچه خواجه مگر بنده سیاه ندارد. مهر بدل به خاک شدم، گیاه عشق رویده میشه از من. مهر گیاه از حاصل
یه مرجع بزرگ اسلام اینجوری باشه درس نی.
مرحوم عاشق محمد حسین فرمود من پدرم از ثروتمندهای اصفهان بود، اونقدر وضعم خوب بود که وقتی طلب شدم همراهم غلامی بود، تسبیح قیمتی در دست داشتم، روزی تسبیح پاره شد، دانه دانه اش قیمتی بود، اونقدر ادعای بزرگی می کردم که حاضر نشدم دلا شده دلاشم اینا رو جمع کنم. اما یک روزی هم در سن 70-80 سالگی به جایی رسید که فرمود یه مقدار پیاز برا خونه خریده بودم، در دامن عبا ریخته بودم،
ناگهان ابا از دستم در رفت پیازا ریخ، نشستم یکی یکی اینا رو جمع کنم، ولی خدا میدونه افتخار امروز رو به او روزا نمیفروشم نمیدم. این فخریه، این فخریه که بهش افتخار میکنم. برادرها این بزرگوار وقتی پنجشنبه ها خونش جلسه ی روزه داشت، شاگردان بزرگوارش می فرمودن ای عزیز خودش منشست پشت سماور و چایی تهیه می کرد برای روز خونا و عزاداران حسین. بارقا دیده بودیم کفشای مردم و دم در خودش جفت می کنه. نوکری اهل بیت را مقایسه با هیچ چیز نکن، مبادا ارزون بفروشی. بر پادشاهی به عالمیان برتری داره. دوباره میگم اشعارشو بگم، گرچه سیاه روی شدم غلام تو هستم، خواجه مگر گم کردم،
رو کردم به کربلا حسین جان. من مهمون دم آقا دارم میام اینم زائرته. گفت یه دفعه دیدم سواری با سرعت داره میام، همین که نزدیک شد دیدم دو نفر به همراه داره. آقا با نیزش به زمین زد چشمه جوشید، فرمون این مرده رو بشورید غسلش بدید کفنش کنید. گفت بزنش به روی مرکب، فرمود ببرش کربلا دفنش کن. گفتم آقا شما که دال کمکم کردی منو خودت ببر، میترسم بازم گم بشم. آقا گفت آقا کمک کرد تا نزدیک کربلا اول دروازه که رسیدیم میدونی چی فرمود؟ بگم فرمود خواستم بدونی من زوار جدم حسینو خیلی دوست دارم. حسین
فریاد بزن حسین تا دلت بیاد. نام مقدسش انبیاء گذشته هم میگفتن.
حسین میرم دیدن میگه یزید چوب مزن بر لبان عجانه. آخه میگاب اینا خارجی هن، اما یه مرتبه دیدن آقا داره قرآن میخونه. اما قصبت انا اصحاب الکهف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا. تو میپنداری داستان اصحاب کهف و رقیم از آیات عجیب ما. حسین عجیب تره، خواست صدای آقا رو خاموش کنه، ای بود که دست برد به جو. حسین
اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاغدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت وتايعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى
الارواح التي خلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعلك الله اخر العهد مني لزيارتكم السلام